بسم الله الرحمن الرحیم. عدل الهی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 83. 683. تقوا و گذشت و خدمت در رابطه زناشویی که درست در نقطه مقابل سلطه و تملک و پرستیده شدن است، می تواند به خدا برساند و یا در نقطه مقابلش به شیطان ملحق کند. 684. آن خبر بزرگی که در قرآن از نشانه های آخر الزمان ذکرش رفته که موجب دریایی از اختلافات و عداوت هاست، ظهور حق از اولیای الهی است که مظهر رحمت و محبت خدا بر بشرند و همه می خواهند آنها را از آن خود ساخته و تصاحب کنند که برخی به گمان خود موفق شدند و برخی هم نشده و عداوت نمودند. به یاد آورید که همه اختلافات و عداوت ها بر سر وجود امامان بوده است. بنی عباس اصلا تحت عنوان دفاع از حق علی به قدرت رسیدند و سپس یکایک امامان را محبوس نموده و به قتل رسانیدند. روابط متناقض و حیرت آور خلفای بنی عباس با امامان داله بر این حقیقت است که چون نمی توانستند آنها را مالک شوند، می کشتند که هارون و مأمون از مشهورترین این دیوانگان بودند که یک روز به دست و پای امام رضا و امام موسی می افتادند و طلب مغفرت می نمودند و فردایش طرح قتلشان را می ریختند. در این معنا بیندیشید. 685. این جنون تملک اولیای الهی و مؤمنین در میان اهالی نژاد هزار چندان است. ولذا اشد عداوت ها هم از نژاد برمیخیزد. ولذا همه امامان ما به دست عموزاده هایشان شهید شدند و زنانشان. این مشکل همه مؤمنان است. بنده نیز همه عمر با این درد بی درمان عزیزان خود دست و پنجه نرم کرده و خون دلها خوردم. زیرا همسر و فرزندان و والدین و خواهر و برادر در قبال یک فرد مؤمن خانواده خود مدعی یا همه و یا هیچ هستند. یعنی میگویند که یا در بست و 100% فقط مال ما باش و کس دیگری را دوست نداشته باش، وگرنه تو را ترد و لعن میکنیم و دشمن میداریم. مشکل عایشه با رسول خدا صلی الله، جعده با امام حسن علیه السلام، عقیل با برادرش علی علیه السلام، بنی عباس با آل علی و مشکل بسیاری از پیامبران با همسرانشان از این مقوله است. مؤمنان و خاص اولیای الهی اهل وحدت وجود و ملحق به نفس واحده بشری هستند، پس متعلق به همه اند، ولی فقط مال خدا هستند و بس. ای انسان، کل جهان را برای تو آفریدم و تو را برای خودم. حدیث قدسی. در اینجا منظور انسان کامل است، یعنی انسان آنگونه که باید باشد. و این است راز کلام خدا که فرمود: ای مؤمنان، بدانید که همسر و فرزندانتان خصم ایمان شمایند، به هوش باشید. یعنی می‌خواهند شما را از توحید و وحدت وجود و دوستی عالم و آدمیان منع کنند و مصادره نمایند. زیرا ایمان به عنوان نور حضور خدا در دل انسان یک نور جهان شمول و فراگیر است و نمی‌تواند در حصر چند نفر در خانه بماند که اگر چنین شود خاموش می‌شود. این بزرگترین مشکل نژاد با مؤمنان خیش است که حرف حسابشان این است: یا فقط مال ما باش یا نباش. و این مغز کفر و شقاوت و ستم بشر است. 686. این است که مدعی هستیم که خدای من همان ابلیس است به نام مستعار خدا، و برای همین است که هدایت امری جمعی است. ما را به راه راست هدایت فرما. سوره حمد. نه من را. خدا با جمع مؤمنان است و هدایتشان می کند. مقام تفرید و تجرید و توحید به معنای پاک شدن دل و جان از غیر خداست. ولی آنگاه که دلی منظر حق شد، کل آدم و آدمیان را در خود جای می دهد از برای خدا و نه برای خود. جان اولیای خدا جان جهانیان است و این است که چون آخرین ولی خدا از زمین برود، نسل بشریت به انقراض می رود. 687 دشمنی نژاد با نژاد، یعنی خدا و خداپرستان، امری غریزی و بس شقیانه است. پس با این کفر تاریخی بایستی از بطن خانواده مبارزه کرد تا ریشه کفر و شقاوت را در جامعه برانداخت و مجموعه آثار ما زمینه و معارف و راه و روش این کفر ستیزی و ظلم شکنی را مهیا کرده است. کفر و ظلمی تحت عنوان عشق و بنیاد این نبرد در اسلام و مخصوصاً در واقعه قدیر نهاده شد که خانواده ایمانی بود، یعنی پیوند اخوت بین مؤمنان که وارث دین و خدای یکدیگر باشند، و این نخستین گام بود که بلافاصله پس از رحلت رسول اکرم صلی الله به خاک و خون کشیده شد. 688 آدمی جرم و گناهی مرتکب نمی شود الا این که نخست آن را حلال و به تدریج قدسی و آسمانیش می کند و این است مصداق آشکار شرک عملی و وجودی، یعنی گناه خود را به پای خدا نوشتن، و این تقدیس شیطانی عموماً به واسطه یک خناس که صورت بشری شیطان است صورت می گیرد و لذا آن بشری که وسیله تقدیس زشتی ها شده در نفس فرد مقیم شده و شریک خدای فرد می شود و در عبادات حضور می یابد و مانع حضور قلبی فرد می گردد. یعنی وقتی آدمی در رابطه با کسی گناهی مرتکب شده و به همراه او آن را تقدیس می کند، آن شریک را خدای خود ساخته است، علی‌رغم میلش. و آن روز گفته می شود که شرکای خود را احضار کنید، ولی شرکا انکار و ابراز انزجار می کنند. قرآن 689 آدمی گاه به حدی به لحاظ روحی و وجدانی واژگونه می شود که در روز روشن حقیقتی را در خود باطل می سازد و باطلی را در خود بر حق می نشاند و می پرستد. و این حد از وارونگی برخواسته از پرستش ارزش‌های نژادی است. 690 هرچه که عمل و رابطه ای شیطانی تر و پلید تر باشد، اراده به تقدیس و عشق سازی و ایثار نمایی بیشتر می شود تا آن عمل امکان اجرا و استمرار داشته باشد، و این فلسفه شیطان در پشتوانه پلیدی هاست. این است که تبهکارترین آدم ها حامل بیشترین احساسات و ادعاهای عاشقانه و ایثارگرانه هستند. زیرا آدمی تا یک پلیدی را در ذهن خود زیبا ننماید مرتکبش نتواند شد، و این است سر واژگون شدن. به راستی آن که بدی کرد واژگون شد. 691 پس شیطان مرید تبهکاری های بشر است تا تباهی های او را برایش زیبا و ممکن سازد. بدانید که شیطان را هیچ تسلطی بر شما نیست و بلکه فقط به شما پیشنهاد و مشاوره می دهد. قرآن پس آدمی به جای لعنت کردن شیطان، نخست بایستی نفس اماره و تبهکار خودش را ترد و لعن کند، وگرنه همه تبهکاری ها به گردن شیطان می افتد و آدمی تبرئه می شود و لذا توبه ای رخ نمی دهد. 692 بنابراین نیاتی که پشتوانه ذهنی تبهکاری هاست تماماً ایده و فلسفه شیطان است که طبعاً همه زیبا و مقدس می نماید، که علت العلل واژگونی وجدان بشر است که با افتخار گناه می کند. 693 پس مسئله این است که چگونه آدمی به ذهنیت و اندیشه و آگاهی خودش اعتماد کند که عقلانی است یا شیطانی. تجربه و خودشناسی به ما میگوید که جز شریعت محمدی هیچ میزان دیگری در دست نیست، یعنی هر امری که ابطال حکمی از خداست بی تردید شیطانی است، حتی با هزار فلسفه و منطق و علم و عرفان. یعنی فقط از طریق رعایت تقوای الهی است که به میزان و فرقان میرسیم. خداوند اهل تقوا را فرقان عطا می فرماید. قرآن و فرقان همان عقل نیک و بد است و تشخیص و فرق درست و نادرست. 694 پس آنان که داستان خضر علیه السلام و موسی علیه السلام را میزان قرار می‌دهند تا شریعت نبوی را باطل سازند، گویی که خودشان جناب خضر هستند و یا از خضر پیروی می‌کنند. هیهات، بدان که خضر محمدی همان امام زمان است. 695 آدمی تا شیطان و خناس ویژه خودش را کشف و درک نکند و به فلسفه اش آگاهی نیابد، توبه ای ممکن نمی آید، مگر استمرار معصیت با مکرهای پیچیده تر. 696 شریعت محمدی حداقل و سنگ زیر بنای هر میزانی است، ولذا هر که به آن خدشه ای وارد کند بازیچه شیطان می شود، از درب همان شک و خدشه. 697 منتها شریعتی هم که به عرفان و حکمت تبیین نشده باشد به آسانی می تواند بازیچه شیطان شود، یعنی حکم شرعی که حکمت باطنش معلوم نشده باشد امروز دیگر کفایت نمی کند و چه بسا ایدئولوژی های تکفیری ها می شود. 698 بدان که هر شیطان و خناسی در آدمی پشتوانه و حافظ و ایدولوگ یک تبهکاری و معصیت تقدیس شده است به الطاف و الحیل و بدون چنین شناخت و توبه‌ای واژگون سالاری ادامه دارد. 699 بدان که همه آدم ها در دوزخ واژگونند به قول قرآن کریم و این واژگونگی از ترجیع بندهای کلام الله است، پس در درک این معنا بسیار تأمل کن که تنها راه شیطان شناسی و جهنم شناسی و راه خروج و نجات از آن است. 700 بدان که تا کنون کسی برای بیداری و نجات اهل دوزخ و درک اسفل السافلین بران وارد نشده بود و این مأموریتی بود که خداوند به ما محول فرمود که ورود ما به شبکه شیطان آربل یکی از این دوزخ هاست و بیهوده نیست که سال هاست که در تب می سوزیم و نیز جماعتی از دوزخیان که سال هاست که با ایشان همزیستی می کنیم. 701 و بیهوده نیست که حتی در کتاب خداشناسی اکثراً مشغول شیطان شناسی هستیم، زیرا آدمی تا از دوزخ خارج نشود خدایی را نخواهد شناخت و برای خروج از دوزخ بایستی دوزخیت دوزخ و سلطان و رهبرش یعنی شیطان را بشناسی. 702 دوزخیان کسانی هستند که در بهشت واژگونند، پس فرق بهشت و دوزخ در راست رفتن و بر مقعد صدق و عدل ایستادن است و واژگون زیستن. آیا پنداری آنان که راست می روند و آنان که واژگونه اند یکسانند؟ 703 پس دوزخ بهشت واژگونه است و بهشت هم دوزخ واژگونه و این واژگونگی در روان بشر است. 704 خود ما نیز نخست دوزخ و شیطان را شناختیم و عاقبت بهشت و خداوند را. 705 زیرا اکثر مردمان آن را که به نام خدا می پرستند یک شیطان است که رهبر هوای نفس امارشان است. پس شیطان شناسی برای عامه بشری نخستین فاز خداشناسی است و این درس را ما از قرآن آموخته‌ایم. 706 امام حسین علیه السلام با حدود 70 تن از یاران عاشقش در کربلا قیامتی برپا نمود تا ثابت کند آنانی که در لباس شریعت محمدی پنهان شدند گرگ‌های خاری هستند که حتی به کودک شیرخواره و دختر بچه 3 سال رحم نمی کنند، زیرا شیطان را می پرستند و خدایشان اسم مستعار شیطان است و شریعتشان لباس مکرشان است پس از قیام کربلا نهضت مختار رخ نمود که به مثابه رجعت حسینی بود با حدود 7000 شهید سربریده به دست فرزندان زبیر. و سپس نهضت زید بن علی فرزند امام سجاد و تا به نهضت جهانی امام زمان که طبق روایت همان رجعت جهانی حسین علیه السلام است. این تاریخ ظهور حق از انسان نشان می دهد که کل فلسفه دین داشتن حداقل رحم و مروت و انصاف است که امروز از بشریت رخت بربسته است. این همه آیات و احادیث و معارف و حکمت برای این است که فرق بین رحمت و شقاوت و ظلم و عدل معلوم شود و این واژگونی جبران شده و بشر بر پای خودش راست قامت شود. خدایی شدن طلبش. مسئله این است که شقاوت را رحمت می داند و ظلم را عدل، عدابت را محبت و شیطان را خدا. و این است که به قول قرآن آدمی برای روی نمودن به خدا واژگون می شود تا سرپای خود قرار گیرد و آنگاه به سوی او زیر و رو می شوید. قرآن. و بدان که بنیاد این واژگونی از نژاد و نژاد پرستی در خانواده هاست و نه فقط در احزاب نژاد پرست سیاسی همچون صهیونیسم. 707 امروز دیگر عمر مفید و تاریخی زناشویی و خانواده های نژاد پرست به سر آمده است و این واقعیت در سراسر جهان غوغا می کند. و این انحلال و انهدام عین حق و عدالت است تا از خراباتش زناشویی و خانواده ایمانی عرفانی سر برآورد و کل تلاش و آثارمان جهت نشان دادن آن حق و احیای خانواده‌ای بر حق است که آداب و حقوقش را ابراهیم خلیل بنیاد نهاد و در دین محمد کامل شده و نخستین هسته اولیه آن همان 5 تن و به عبارت درست تر 6 تن است به علاوه سلمان. و چون 3 تن راز در میان نهند 4می خداست و چون 5 تن راز در میان نهند 6مین خداست. قرآن کریم. و این راز خانواده نزادی است. 708 از 5 تن آل ابراهیم علیه السلام یعنی ابراهیم و ساره و هاجر و اسماعیل و اسحاق تا 5 تن آل محمد صلی الله که با پیوندش با سلمان فارسی 6 تن شد تا نشانی باشد که این آل نژاد نیست بلکه آل الله است. از موسی علیه السلام که از تولدش از شجره بنی اسرائیل جدا شد و با آل فرعون پیوند خورد و کلیم الله شد تا مریم علیه السلام که اصلا با روح خدا وصلت نمود و پسری آورد تا جای هیچ شکی نماند که بشر حتی برای تولید مثل خودش هم از غیر خدا بی نیاز است و خدا در همه امور کافی کافی است. و تا محمد صلی الله که پادویی بود که با ارباب خود ازدواج کرد که جای مادرش بود و دختری به دنیا آورد که مهد امامت شد و مقصود خلقت. و سپس با دختر محبوب خودش یعنی عایشه وصلت نمود که عقیم ماند و خصم رسالت شوهر شد. و تا فاطمه که با مردی ازدواج کرد که جز خدا نمی دید و خدای نادیده را نمی پرستید که همه فرزندانشان امام شدند یعنی مظهر حق. که این تاریخ تکوین و تکامل خانواده نزادی است و آل الله که تفکر در حقایق و اسرار آن مهد همه معارف آثار ماست. 709 برخی فرصت طلبان و خودفریبان نژاد پرست که از پرستیده شدن خود در خانواده و نژادشان ناکام و مایوس شده و دست به انتقام از خانواده زده اند این عمل خود را مبارزه با نژاد پرستی تفسیر می کنند که غایت نژاد پرستی است که اتفاقاً مبارزه با نژاد پرستی آن است که با همه ناکامی در پرستیده شدن به واسطه اعضای نژاد خیش و حتی پس از جور و جفای نژاد هم از آنان کینه نکنی و انتقام نستانی و به وقت نیاز و درماندگی به دادشان برسی و حقوق الهی را ادا نمایی. پس شقابت خود با خانواده و نژادت را به حساب مبارزه با نژاد پرستی مگذار. تو که با خانواده ات مهربان نیستی، چگونه دعوی مهر با بیگانگان میکنی؟ هیهات، تو که قدر زحمات والدین خود نمیدانی، چگونه قدر خالق خود دانی؟ بدان که کینه از نژاد غایت نژاد پرستی است که چرا تو را نپرستیدند؟ آنکه آشنا را قدر نمی شناسد و حرمت نمی نهد، چگونه بیگانه را بشناسد و قدر نهد؟ 710. نژاد پرستی این است که هر عضوی از نژاد می خواهد رئیس و خدای کل نژاد خود باشد، که اگر نتوانست کینه همه را به دل گرفته و در فکر انتقام است. نژاد پرست کسی است که نژاد خود را می پرستد تا پرستیده شود، که اساس این کفر و ستم در رابطه زناشویی قرار دارد که عشق نامیده شده است. 711. هر کتابی از ما حاوی اساره مجموعه آثار گذشته ماست به علاوه چند پله بالاتر، پس مپندار که این آثار تکراری است. نردبان واحدی در کلیه کتب ما حضور دارد با چند پله کمتر یا بیشتر، زیرا ما این آثار را برای مردمان نوشته ایم، نه برای دل خودمان و نه برای مراکز پژوهشی و جشنواره ها، تا هر که اثری از ما بخواند کل پیام را دریابد. ما این راه و روش نگارش را از خود قرآن کریم آموخته ایم، همانطور که هرگاه که هر کجای قرآن را بگشایید و تلاوت کنید، گویی که همان سوره و صفحه را می‌خوانید که دفعه قبل خوانده بودید، و این ظاهر امر است، در حالی که دو تا بسم الله الرحمن الرحیم دارای مقام و پیام یکسان و تکراری نیست، و این یکی از اسرار قرآن است که خداوند به قلم ما نیز اعطا فرموده است. 712. مثلا چه بسا ما در اکثر آثارمان از نژاد پرستی و امام زمان سخن گفته ایم، ولی هر بار وجهی جدید و معنایی نو در کار است، هرچند که بر حسب ظاهر نتیجه نهایی سخن یکسان باشد، ولی با ایمان و عرفانی برتر. پس مجموعه آثار ما نردبان تکامل و تعالی ایمان و عرفان واحدی است، و هر سخنی از انسان شروع شده و به خداوند ختم می شود منتها با معرفت و یقینی برتر. 713. برخی از آثار من کاملا بکر و بدیع و نو هستند و برخی دیگر تکرار و تکمیل و تعالی و تحکیم معارف گذشتند. 714. یکی از مهمترین مسائل روانشناختی فلسفی بشر مدرن معضل توهم واقعیت است، که به راستی معمایی جدید است و به این شدت سابق نداشته است که آدمی حتی نتواند مرز بین توهمات و واقعیات بیرونی زندگیش را تشخیص دهد، و این به دلیل حاکمیت روزافزون رسانه ها و تبلیغات و آموزه ها و به خصوص هنرها و خاص سینما و اینترنت است که به دروغ واقعیت آفرینی می کنند، که در این آفرینش ابلیسی حتی واقعیت های محسوس هم از منظر هوش بشری محو می گردد و انسان توهمات خود را واقعیت می پندارد، و این زمینه قوقای سلطه خناسان در اندیشه و احساس بشر مدرن است. 715. تولستوی از پدران ادبیات فارسی و رمان نویسی در اواخر عمرش این ادبیات را عین حماقت می‌خواند، و گوته هم یکی دیگر از پدران این ادبیات در سن پیری آن را جنایت می‌خواند. بلی چه کسی حرف های این دو پیامبر ادبیات مدرن را باور کرد؟ همانطور که حرفهای آخر عمر اینشتین را درباره ماهیت علوم اروپایی و بلکه این آخرین حرفهای این نوابغ علم و ادب را به حساب جنونشان آوردند، همانطور که بسیاری از علمای دینی شیعه آخرین حرفهای دوران کمال شیخ بهایی را در طرد و لعن علوم مدرسه‌ای به حساب جنونش گذاشتند. این نشان می‌دهد که عامه بشری تا چه حدی به بزرگان علم و اندیشه خود خیانت می‌کند و آثار و پیامشان را در نزد خود تکیه پاره و سانسور و تبدیل می‌کند، همانطور که با کتاب خدا. کتاب خدا را تکیه پاره کرده و هر کسی پاره‌ای از آن را برداشته و ما بقی را انکار کرد. قرآن بی تردید با آثار و معارف ما همچنین کرده و خواهند کرد و از آن توهمات و مالی خوریاها خواهند ساخت. 716 ولی توهم و مالی خوریایی که ادبیات داستانی و سینما و تلویزیون برای بشر مدرن آفریده به راستی حیرت آور و نابود کننده است. بنده با ده ها جوان تباه شده روبرو شدم که نهایتاً به این نتیجه رسیدم که فقط به واسطه یک توهم و مالی خولیای ادبی سینمایی به این دیوانگی و تباهی افتادند، یعنی خود را با یکی از شخصیت های داستانی اشتباه گرفته و به همان مسیر رفتند، یعنی قربانی یک داستان شدند. این همان منظور گوته از جنایتی است که از ادبیات داستانی رخ می نماید، هرچند که در عصر او هنوز چنین جنایاتی مشهور و رایج نشده بود. حماقت مد نظر تولستوی نیز جزی نیست و طرد و لعن علوم مدرسه‌ای در اشعار شیخ بهایی نیز تکمیل همین واقع است. و شیطان نهفته در ماهیت علوم اروپایی در باور اینشتین نیز تکمیل همین فاجعه است. ولی این بزرگان در باب این فجایع اشاراتی بیش نداشتند و این فقط در آثار ماست که تبدیل به یک مکتب هشدار دهنده و نجات بخش شده است. 717 میگویند معارف شما به درد این دوران نمیخورد، مگر میشود با ماهواره و اینترنت خدا را پرستید؟ ما هم میگوییم که نمیشود. لااقل همین حق را اعتراف و باور کنید تا لااقل شیطان را به جای خدا نپرستید. همین یک تصدیق نجات بزرگی است که آدم به اسم خدا پرستی شیطان را نپرستد، زیرا شرک و عذابی بزرگتر از این نیست. این حداقل خاصیت آثار ماست بی هیچ زحمتی، زیرا وقتی آدمی شیطان را به اسم خدا و حق می پرستد دیوانه و مسخ می شود، یعنی همین فاجعه‌ای که در جهان در حال وقوع است. 718 همین که آدمی درک کند و در خود ببیند که باشگونه و دیوانه است، علاجش خود به خود آغاز می شود و دیگر باشگونه و دیوانه نیست. این از معجزات معرفت نفس است که برترین عبادات محسوب شده است. 719 به شرط اینکه آنچه را که آدمی در خود دیده و فهمیده با دل و جان تصدیق کند و بر این صدق بماند و بعداً انکار نبرزد و به تحریف و توجیهش نپردازد که مثلا همه این طورند، که این همان وسواس ناسخناس است که قوی ترین شیاطین هستند و بدان که هیزم جهنم ناس است و ناس یعنی اکثریت، همه، مردم، فامیل، عرف، فرهنگ، سنت، عادت و رسوم. زیرا کسی که حجت حق را دید و خود را شناخت و باز به دلیل ناس انکار ورزید، دیگر نمیتواند همرنگ مردم شود و به گذشتش باز گردد، بلکه منافق می شود و در درک اسفل ساقط می گردد، جایی که نمی میرد و نزندگی می کند، نمی سوزد و نمی سازد. از اکثریت مردم پیروی مکن که جز توهمات خود را پیروی نمی کنند و اگر چنین کنی به ظلم آنها مبتلا می شوی و گمراه. قرآن 720 همیان ارزش‌ها و عواطف و عقاید و آرمان‌هایی که اکثراً مردمان بر اساس آن زیست می‌کنند، توهمات آنهاست. از خدای توهمی تا مقدسات توهمی، عشق‌های توهمی، هویت‌های توهمی و خوشبختی و بدبختی‌های توهمی. این توهم پرستی در عصر رسانه‌ها به اوج خود رسیده است و لذا جنون و جنایات هم روزافزون است. و این سیطره شیطان بر روان بشر مدرن است که به سمت واژگونی کامل وجدان و عقل بشر به پیش می رود تا آنجا که واقعیات هم در نظرش جمله وارونه اند و ارزش‌ها، تا آنجا که جای خوب و بد و خدا و شیطان هم عوض می شود. 721 اینها سیاه نمایی نیست، بلکه شرح وقایع است، زیرا هیچ فرد، گروه، حزب، مذهب یا حکومت خاصی مخاطب ما نیست، بلکه سخن از بشر مدرن است. 722 آیا پنداشتید آن که می داند و آن که نمی داند یکسان است؟ هرگز. قرآن آن که دروغ و فریب و دجال و شیطان را شناخت و تصدیق کرد از آن پاک شد، و اما اگر باز هم زن پس با آگاهی به سوی ناحق رفت، این بار به دام شیطان می افتد و از آن رهایی ندارد الا به دست الهی، در حالی که در نزد خود می گوید چون می دانم که آن ناحق و شیطان است، پس با آن بازی و تجارت می کنم و سپس رهایش می کنم. این القای خود شیطان است. این بار دیگر نمی توانی رها شوی. تو رهایش می کنی ولی او رهایت نمی کند. این عذاب الهی است و مکر خدا. در اینجاست که آدم معلم خود شیطان می شود، اولیاء شیطان. در اینجا یاد سخن مشهور برشت است که آن که نادانسته خطا می کند احمق است، ولی آن که دانسته مرتکب می شود جنایتکار است، که اولین و بزرگترین جنایت را هم در حق وجدان و فطرت و عقل خودش مرتکب می شود و خود را می کشد به لحاظ روحی. 723 پس دریاب اهمیت و قداست سرنوشت ساز خودآگاهی و معرفت بر حق و ناحق را، که انکار و خیانت به آن عین انکار و خیانت به حیات و هستی الهی خیش است و عین کفر و انکار خداست، زیرا خدا نور معرفت و وجدان انسان است که در همه حال شاهد و ناظر بر اوست و حضور و نگاهش در بشر به صورت وجدان درک می شود. 724 از آنجا که ذات و فطرت آدمی الهی است، برای ارتکاب به معاصی و زشتی ها نیازمند شیطان می شود تا آن را تقدیس نماید تا با فطرتش خانایی داشته باشد. 725 پس شیطان مأمور زیباسازی مصنوعی و دروغین زشتی های انسان است، زیرا فطرت انسان پاک و زیبا و مقدس و خدایی است. فطرت مردم را بر فطرت خودم قرار دادم. قرآن 726 گاه آدمی چنان دروغی به خودش میگوید و آن دروغ را با چنان جدیتی میگوید که نه تنها ذهن که دلش هم تسلیم میشود و آن دروغ را میپذیرد. و این بیان دیگری از واقعی واژگونسازی وجدان خیشتن است به دست خیش، و بدان که اصلا همه انواع و اقسام خود واژگونسازی به واسطه دروغگوهایی گوناگون رخ می دهد به خیشتن، هرچند که دروغهای آدمی به دیگران هم نهایتا به خودش می رسد. دروغ نمی گویید الا به خودتان. قرآن 727 دروغهایی که آدمی به خودش میگوید در واقع میخواهد خودش را از خدای ذاتش پنهان دارد و در واقع به خدا دروغ میگوید، خاصه در مورد اساسی ترین ارزشهای فطری مثل عصمت و شرف و محبت و معتقدات دینی، وقتی که آدمی اسمتش را از دست می دهد و یا ایمانش را می فروشد، بزرگترین دروغها را به خود یعنی به خدا می گوید و لذا دچار اشد بیگانگی ها نسبت به خود و به خدایش می شود. در حالی که بایستی این خطا و خیانتش را به محضر خدا ببرد و از او طلب مغفرت و شفاعت و جبران کند تا از این طریق یعنی توبه به خدایش تقرب جوید و مورد محبتش قرار گیرد. از خدا روی بر می گردانند و به ظلمت می افتد و دیوانه می گردد. زیرا خداوند توبه کاران را دوست می دارد. قرآن و این شیطان است که این دروغ و نسیان را به آدمی القا می کند و لذا در هر دروغی با شیطان محشور می شود و شیطان زده می گردد. 728 دروغ و ریا و مکر علت العلل همه خود واژگون سازی بشر و دیوانگی های اوست که امروزه در ارتباطات تکنولوژی همچون تلفن و اینترنت جز دروغ مبادله نمی شود و لذا تکنولوژی ارتباطات کارگاه اصلی واژگونی بشر مدرن و حشرش با شیطان است. شیطان آریل که سلطان این ارتباطات است. 729 مهمترین حقی که در این ارتباطات آریلی قربانی می شود عصمت و صدق است که دو رکن ایمان و شرف و معنویت و معرفت و محبت و اعتماد است و انسانیت و اخلاق. 730 آدمی اگر با خودش صادق باشد با خداست، به راستی که خداوند با صادقان است. قرآن پس حجاب بین انسان و خدا دروغ ها و ریا و مکر و فریب های اوست با خودش و دیگران که این دروغش با خداست، زیرا او در همه کس و همه چیز حضور دارد، مخصوصا انسان و وجدانش که عرش اوست. 731 پس دریاب که ارزش احکام اخلاقی و دینی تماما وجودی است و جاودانگی و عزت و شرف وجود را منظور دارد. 732 فاصله بین تن و روح همان دروغ‌های بشر است با روحش که امر و اراده و حضور حق است، وگرنه تن همان تن روح است و روح هم روح تن است که اسفل و اعلای وجود است که اگر دروغ نباشد امری واحد و وجودی واحد است که اعلایش در اسفل است و تن و روح یکی است. 733 حرکت جوهری تن به سوی روح در بستر صدق است و صدق است که خدای را در تن خیش حاضر و ناظر و فاعل و واصل می سازد. به راستی که خدا با صادقان است. قرآن 734 پس اخلاق که از مصدر خلق و آفرینش است، همان اخلاق و راه و روش خلق جدید انسان است که انسان را الهی می سازد و خدای را انسانی. 735 پس بدان که حکمت متعالی ملا صدرا در بستر حرکت جوهری با فلسفه محقق نمی شود، بلکه با اخلاق عرفانی تحقق می یابد و ایمان برخلاف ادعای ملا صدرا ماهیت فلسفی ندارد، بلکه ماهیت اخلاقی دارد، اخلاقی که در ذاتش سراسر نور حکمت و معرفت است و نه تقلید و تجارت. 736 یکی از مشکلات ملا صدرا این است که آیات و روایات را به خدمت اثبات فلسفه‌اش می‌گیرد و این است که عارفانی چون شیخ احمد احسائی را عصبانی و تکفیری می‌سازد، ولی اگر سعی می‌کرد که آیات و روایات را هدف و فلسفه‌اش را وسیله فهم و درک کلام الله و احادیث می‌کرد، بی تردید از اسارت فلسفه یونانی رها می‌شد، همانطور که غزالی شد. 737 به راستی که علت همه بدبختی های بشر دهر است و زمان زدگی، چه از نوع فلسفی مثل ملا صدرا و چه از نوع اخباری مثل احمد احسائی. عجب است از عارفی اهل شهود که به آسانی ملا صدرا را تکفیر می کند و ابن عربی را دشمن دین می خواند. پناه بر خدا از خسران عصر. 738 دیگر عصر تکفیر به سر آمده و تکفیری ها به خودکشی رسیدند. پیامبران خدا که بانیان دین و توحید و ایمان بودند هیچ کس را تکفیر نکردند، حتی کافران حربی چون ابو سفیان را با شهادت لا اله الا الله مسلمان خواندند. پس بنگر که تکفیری ها را حتی نمی توان کافر خواند، بلکه بایستی دیوانه ای خواند که به جان خود افتاده است. کسی که به تسخیر شیطان در آمد دیگر کافری همچون شیطان نیست، بلکه بدتر از شیطان است، زیرا انسان به هر حال دارای روحی از خداست که این روح چون خصم خود و خدایش شود از شیطان هم کافرتر می شود. همانطور وقتی که آدمی در غرایز حیوانی ساقط می شود دیگر یک سگ و خر و میمون معمولی نیست، بلکه حیوانی هار و دیوانه است که خودش را می دارد. 739 فاصله بین تن و روح آدمی و یا به زبانی فاصله بین انسان و خدا نه مکانی است و نه زمانی، بلکه عرفانی است. یعنی فقط به اعجاز معرفت است که مکان و زمان از میان می رود و مکان و زمان مجال و امکان شناخت خدا در خیشتن است. پس به قدرت عرفان نفس است که همه جبرها برداشته می شود و به خصوص جبر مکان و زمان. پس مکان و زمان که کارگاه جبرهاست از این منظر جز توهم حاصل از ظلمات جهل نسبت به خود نیست. در این معنا بمان. 740 اگر خدا با صادقان است، پس جبر مکان و زمان دروغی بیش نیست که حاصل عدم صداقت انسان با خیشتن است که او را از خدایش دور و غافل می کند به واسطه جبر مکان و زمان تا قیامت کبرا. 741 و صدق با خیشتن بستر و نور عرفان نفس است که به عرفان رب می انجامد. پس دروغ گویان و خودفریبان و ریاکاران را با عرفان کاری نیست. کسی که برای خود گناهی سراغ ندارد در واقع اراده اش در مقابل گناه نابود شده است، یعنی به تسخیر شیطان در آمده است. 742 پس آنچه انسان را به اساءه می رساند در حضور خدا صدق است و این شهود عرصه عشق و وقوع توحید است. پس دروغ گویان و فریب کاران را با عشق همسر و کاری نیست، زیرا عشق حاصل دیدار با خدا در انسان است. 743 پس گناه و فساد و ستم و فلاکتی بزرگتر از دروغ و ریا نیست و همه بدبختی های بشر حاصل این ام الفساد است. انسانی که گناهی از خود را انکار می کند، اراده اش نسبت به آن گناه را انکار کرده و از اراده ساقط می شود و این بزرگترین دلیل بی ارادگی بشر مدرن است. مثلا کسی که زنای خود را عشق می نامد، اراده حراست از عصمت و عزت را در خود از دست می دهد و هر کسی می تواند به او تجاوز کند در خواب و بیداری و حتی خیالاتش. پس دروغ خصم اراده است. 744 و اما صادق بودن جهادی کبیر را می طلبد، زیرا شیطان دشمن همنشینی و حشر انسان با خداست، زیرا خودش در هجران افتاده به دلیل کفر و انکارش نسبت به انسان. پس تمام تلاش خود را می کند تا بین انسان و خدایش فراغ اندازد که مهمترین این ترفندها القای دروغ و انکار است، تا انسان را به گناهانش غره سازد، تا گناهانش را انکار کند و به محضر خدا نبرد و به خدا نرسد، زیرا آنچه که انسان را به خدا می رساند صدق و توبه است. خداوند توبه کاران را دوست دارد و با صادقان است. قرآن. ولی دروغگویان به دلیل از دست دادن اراده خود در تسخیر شیطانند. شیطان به هر کذاب متکبری نزدیک می شود. قرآن: پس بدان چرا دروغ ام الفساد است، زیرا فسادی بزرگتر از بی ارادگی نیست. در این معنا انقدر بمان تا ریشه دروغ در تو بسوزد و شیطانت ترکت کند. 745. پس خدای ما با ماست از درون و برون، حجاب ما با او همان دروغ های حاصل از کبر و غرور و انکار اعمال و افکار بدمان است، در حالی که با بردن این بدی ها به محضر او و توبه از آن به او نزدیک تر و محبوب تر می شویم. ولی شیطان این بدی ها را برای ما نیکی می نماید و ما را باشگون می کند که از خدا روی بگردانی. شیطان می گوید نیازی نیست گناهانت را نزد خدای بری تا تو را ببخشد، خودم همه زشتی هایت را وارونه و زیبا می سازم. 746. پس برای شناخت خدا و رسیدن به او و دیدارش نیازی به فلسفه نیست، بلکه محتاج صدق و شناخت پیچیدگی های نفس خیش هستیم تا مکر شیطان را کشف و رسوا کنیم و از او تبری جوییم و به خدا روی کنیم. ولی فلسفه دروغی برتر است جهت توجیه و تقدیس گناهان و کفران و هجران ما از خدا و تقدیس جبرها و نهایتاً خدای را مقصر بدبختی های خود دانستن تحت عنوان جبر سرنوشت، جبر مکان و زمان و تاریخ و ماهیت و وجود. 747. صادق بودن صادقانه بودن است و عین بودن است. پس انسان کذاب و منکر واقعیت های زندگی خیش منکر وجود خیشتن است و از وجود خود توهمی از وجود برای خود می سازد که یک برزخ است بین وجود و عدم. این است که اکثر مردمان با مرگشان دچار برزخ می شوند. 748. پس به راستی که دروغگو دشمن خدا در خلق خیشتن است، زیرا دشمن وجود خیش است و وجودش را با تعلیمات شیطانی می آفریند که یک وجود برزخی دوزخی آتشین است. 749. صدق آدمی را به خدا می رساند و عشق که متعاقب صدق می آید انسان را مظهر خدا و عین او می سازد. ولی شیطان همه دروغ‌های آدمی را راست می نمایاند و آدمی هم این وارون سازی را تصدیق می کند و خلیفه شیطان می شود و باشگونه. 750. آنچه که حتی عشق‌های جنسی را تباه می کند دروغ و ریا و انکار واقعیت وجودی خیشتن است. 751. نیازهای آدمی موتورهای خلق جدید انسانند اگر انکار و تحریف نشوند و در نزد خدا و با احکام او برآورده شوند. همه دروغها و مکرهای آدمی حاصل انکار و تحریف نیازهاست که خلقت روحانیش را از کار می اندازد. 752. احکام شریعت محمدی کاملترین قوانین و احکام خلق جدیدند اگر با حکمت و عرفان نفس همراه شوند. 753. پس محال است کسی به راستی اهل شریعت محمدی باشد و به آن ایمان داشته باشد و عرفان ما را انحرافی و التقاطی بداند. اتهام التقاط فقط به دلیل تبیین به زبان رایج و عامه مردم است و نه به زبان عربی خالص، و انحرافش هم به دلیل همه فهم بودنش می باشد. عرفان ما حقیقتا مردم سالار است، نه واژه سالار و غرب سالار و عرب سالار و نخبه سالار و استکباری. 754. عرفان ما پاسخگو و درمان و علاج همه دردها و مشکلات فردی و اجتماعی و عقیدتی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و زناشویی و جسمانی و روانی و آموزشی و تربیتی است اگر صادقان مورد مطالعه و تعامل قرار گیرند. این ادعا بر اساس اعتراف صدها تن از آشنایان معارف ماست که برخی از آنان از مسئولین تراز اول کشورند. 755 باز هم متذکر می شویم که اگر مسئولین کشوری معارف ما را در مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی و حوزوی و تربیتی و آموزشی و درمانی وارد کنند، پدیده مظلومیت فرهنگی و بحران هویت و اخلاق و ایمان که جهان را فرا گرفته است از جامعه ما رخت برمی بندد. و بزرگترین خطری که نظام ما را تهدید می کند از میان می رود و کمر مفاسد اقتصادی و سیاسی هم می شکند و جامعه ما دوباره انقلابی می شود، زیرا این معارف از دل و جان و روح برخواسته و لاجرم به دل و جان و روح مردم می نشیند. به خدا که ما جز بندگی خدا و درد مردم و عشق احیای مقدسات و سربلندی نظام در جهان ادعایی نداریم و ریاست و سیاست و قوغا سالاری در جامعه منفورترین چیزها در دل من است. می ترسم که این نعمت الهی که خداوند به قلم بنده عنایت فرموده آنقدر مسکوت و معطل بماند تا آنچه که نباید شود بشود، زیرا این نعمت الهی تنها درمان درد فرهنگ ماست و آنان که مطالعه کردند و درد فرهنگ و دین دارند این حقیقت را می دانند.